بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الاخر. یکی از مباحث این مسئله ای که در جلسه گذشته وارد شدیم باقی مونده، اونم عرض کنم، از این مسئله خارج بشیم بریم سراغ انشالله مسئله بعدی. اون بحث دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید هیچ بحثی وجود نداره که اسقاط یکی از طرفین، یعنی اگر دو نفر بایع و مشتری که هر دو خیار مجلس دارن، یکیشون خیار خودش رو ساقط کنه، بگه اسقط تو خیاری، من خیار خودم رو ساقط میکنم، اسقاط خیار توسط یک نفر سبب نمیشود که خیار طرف دیگر هم ساقط بشه. نه، اون ربطی نداره، او خودش باید اسقاط بکنه. نتیجه‌ای که ما میتونیم از این مسئله بگیریم، از همین مسئله‌ای که هیچ بحثی هم توش نیست، اینه که در مواردی که یک طرف اجازه میده طرف مقابل فسخ میکنه، ما فسخ رو بر اجازه بگید مقدم میکنیم، یعنی عقد فسخ میشه. حالا ولو طرف مقابل گفته آقا من اجازه میدم این معامله رو، نمیخوام به هم بزنم، اما تصمیم او اثری نداره. علتش این است که وقتی شما میگی خیار برای بایع ثابته، خیار برای مشتری ثابته، مقتضای ثبوت خیار همینه که هر کدوم، چه این چه اون، فسخ کرد، بگیم این فسخ نافذه، ولو طرف مقابل بگید نپذیره، ولو طرف مقابل نپذیره. البته یه سوال بکنم از شما، اینجا که یه نفر میگه فسختو، یه نفر میگه عجزتو، از موارد تعارض بین این دو حرف هست یا نیست؟ آخه یه بحثی آقایون دارن در موارد تعارض بین اجازه و فسخ، گفتن فسخ مثلا مقدمه. سوال، ما نحنفی هم از موارد تعارض بین فسخ و اجازه هست یا نیست؟ چی میگید آقایون؟ در ما نحنفی چه اتفاقی افتاده؟ بایع میگه عجزتو، مشتری میگه فسختو. بایع میگه عجزتو مثلا ها، حالا فرق نمیکنه کدومی که شد، مشتری میگه فسختو. ما گفتیم وقتی مشتری گفت فسختو، دیگه مهم نیست بایع بگه عجزتو یا بگه فسختو، معامله فسخ میشه. یعنی فسخو ما بر اجازه مقدم کردیم. سوال، آیا اینجا این بحث ما از موارد تعارض بین فسخ و اجازه است یا از موارد تعارض نیست؟ شیخ انصاری میفرماد نه خیر، این از موارد تعارض نیست که ما از باب تعارض بگیم فسخ مقدمه، نه، از باب اینکه این آقا خیار داشت، اون آقا هم خیار داشت، مقتضای وجود خیار برای هر کدام اینه که هر کدوم معامله را فسخ کردن، این نافذ باشه، چه طرف مقابلش اجازه بدهد چه اجازه ندهد. این درست مثل معامله میمونه که یه طرف اجازه فسخ داره، یعنی خیار داره، یه طرف نداره. اگر شما یه معامله بکنید به جای خیار مجلس، خیار شرط قرار بدید، یا خیار مجلس یک طرف در ضمن عقد شرط سقوطش بشه، اون یکی دیگه باشه، خب اونجا چه کار میکنید؟ اونجا میگید همون یه آقایی که خیار داره اگر فسخ رو اراده بکنه و فسخ بکنه تمامه دیگه، یه طرف فسخ کرده معامله فسخ شده. اما این از موارد تعارض بین اجازه و فسخ نیست. میدونید دوستان چرا از موارد تعارض بین اجازه و فسخ نیست؟ ایشون میفرماید علتش اینه که تعارض بین اجازه و فرض مال جایی است که خیار یک طرف رو دو نفر مختار باشن که اعمال بکنن یا اعمال نکنن. مثلا فرض بکنید من یه معاملهی با شما انجام میدم، کتابمو به شما میفروشم به 2 درهم، بعد به شما میگم آقا به شرط این که من و برادرم خیار داشته باشیم، یعنی اگه من فسخ کردم معامله رو، معامله فسخ بشه، منم فسخ نکردم اما برادرم هم فسخ کرد اونم فسخ بشه، یعنی خیار یک طرف رو افسارش رو دادیم دست 2 نفر. اینجا اگر یه نفر فسخ کنه، یه نفر از این 2 نفر اجازه بده، از موارد تعارض بین فسخ و اجازه است. اما وقتی یه طرف عقد برای خودش خیار داره، اون طرف دوم برای خودش خیار داره، جدای از همان این دوتا، این که تعارض نیست که. تقدیم فسخ بر اجازه در ما نهنفی از باب تعارض بین فسخ و اجازه نیست، اون مال وقتی است که خیار یک طرف رو 2 نفر در اختیار بگیرن. دقت میکنید؟ اگر یک نفر خیار یک نفر رو 2 نفر در اختیار گرفتن، اون وقت این 2 نفر عرض کنم یکیش فسخ کرد یکیش اجازه داد، اونجا میشه از موارد باب تعارض. ایشون دوستان برای اینکه این موارد باب تعارض رو مثال براش چند تا بزنه که روشن بشه، این موارد رو ذکر میکنه. مثلا یک مورد دوستان اینه که دفعتن واحده این 2 نفری که مختارن که خیار یک نفر رو اعمال بکنن، دفعتن واحده یک نفر اجازه بده یک نفر فسخ کنه، اینجا میشه تعارض. این که میگه دفعتن واحده، میدونی علتش چیه؟ علتش این است که دوستان اگر یکی اعمال خیار بکنه بعد دیگری نظر خودش رو بده، یا یک نفر اجازه بده و بعد دیگری فسخ بکنه، دفعتن واحده نباشه، چه بسا بگیم همونی که مقدمن اونی که جلوتر تصمیم گرفته اون مقدمه، دیگه تعارضی اتفاق نمیفته. تعارض مال وقتی است که دفعتن اینا تصمیم گیری بکنن. مثال دوم اونجایی که ذوالخیار دوستان دفعتن واحده تصرف در عوضین بکنه. این مثال جالبیه. ببینید مثلا فرض بکنید یه کسی عبدشو فروخته در مقابل جاریه، عبدشو فروخ در مقابل جاریه، بعد در آن واحد هر دوتا رو آزاد کرد. خویی اگر عبد و فروخته در مقابل جاریه، اگه بی صحیح باشه الان چی مال این آقاست؟ جاریه مال این آقاست. اگه بی رو هم بخواد فسخ بکنه عبد مال این آقاست، عبد بر میگرده بشه اما جاریه مال خودش نیست. وقتی در آن واحد هر دو رو عتق میکنه و آزاد میکنه، میدونی معناش چیه؟ معناش تعارض بین اجازه و فسخه. یعنی هم عبدی رو که فروخته داره آزاد میکنه که معناش چیه؟ معناش فسخه یا اجازه؟ معناش فسخ. هم جاریه ای رو که خریده داره آزاد میکنه که معناش چیه؟ معناش اجازه است. در آن واحد تصرفی میکند که این تصرف تو یکی معناش فسخه، تو یکی معناش اجازه است. مثال سوم اونجایی که ورثه صاحب خیار، کسی خیار داره از دنیا رفت، ورثه داره، ورثه چند تان، یکیشون میگه اجازه دادم یکیشون میگه فسخ کردم، اینم میشه از موارد تعارض. موارد تعارض ایناست. یه نکته اون آخر باقی مونده عرض میکنم، نگاه کنید. ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره، اگر اسقاط بکنه یکی از این 2 نفر، یعنی یکی از بایع و مشتری که خیار مجلس دارند، یکیشون خیار خودشو ساقط کنه، بعد از عقد اسقاط بکنه، این لا یوجب سقوط خیار الاخر، موجب سقوط خیار نفر دوم نمیشه، ربطی به نفر دوم نداره. این آقا خیار خودشو اسقاط کرد، یعنی اجازه داد با باید منتظر بشین طرف مقابل تا مجلس به هم نخورده چه تصمیمی میگیره. و منهای از هر، از همین مطلب لا اشکال معلوم میشه انه لو اجاز احدهما و فسخ الاخر انفسخ العقد. چرا انفسخ العقد؟ ولو طرف مقابل اجازه داده، به خاطر که ربطی نداره این دوتا تصمیم به هم دیگه. لانه مقتضا ثبوت الخیار، به خاطر اینکه این انفساخ عقد مقتضای ثبوت خیار برای هر کدوم از طرفینه. او خیار داره، این آقا هم خیار داره، خیاراشون هم ربطی به هم دیگه نداره. فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجیز. آقایون وقتی یه نفر اسقاط خیار کرد، طرف مقابل اسقاط خیار نکرده، اونی که اسقاط خیار کرد عقد از طرف او میشه چی؟ میشه لازم. یعنی چه عقد از طرف او میشه لازم؟ یعنی او دیگه نمیتونه تصمیم به فسخ بگیره. اما از طرف مقابل چی؟ او جائز میمونه، هیچ اشکال نداره دوستان عقد از یک طرف لازم باشه، از یک طرف جائز باشه. ها، یکی وقتی اسقاط خیار میکنه عقد میشه از یک طرف لازم، از یک طرف جائز. لذا میگه فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزا من طرف الفاسق دون المجیز کما لو جائل الخیار من اول الامر لاحدهما. مثل اونجایی که از اول خیار رو برای یکی قرار بدیم، برای یکی قرار ندیم. و هازا، این بحث ما که یکیشون اجازه داده یکشون فسخ کرده، لیس تعارضا بین الاجازه و الفسخ و ترجیحا للفسخ علیها، این از موارد تعارض بین اجازه و فسخ نیست که یک کسی بگه از باب تعارض ما فسخ رو بر اجازه مقدم کردیم. نه، این از اون باب نیست. نه، این هم میخواد استدراک کنه، میگه یه جاهایی میتونه از باب تعارض باشه. کجاها؟ این موارد دیگه ایست که حالا مثال میزنیم. لبق تزت الاجازتو لزوم العقد من الطرفی، اگر اقتضا کند اجازه لزوم عقد را از هر دو طرف. البته دوستان کنار این اقتضت الاجازتو لزوم العقد بنویسید این در جاییست که اجازه مقدم بر فسخ باشه. ها جایی که اجازه مقدم باشه، یه جاهایی داریم این اجازه لزوم عقد من الطرفین رو به ما میفهمونه. اگر اقتضا بکنه اجازه لزوم عقد رو من الطرفین اونجایی که مقدم باشه، مثل کجا؟ کما لو فرض ثبوت الخیار من طرفه بگو احد المتعاقدین او من طرفه ما، یا خیار از هر دو طرف لمتعددن. این لمتعددن دوستان جار و مجرور متعلقه به چیه؟ ثبوت خیار، یعنی خیار یک طرف کمکم کنید، یا خیار هر دو طرف مال چند نفره. مثلا خیار بایه مال خودش و وکیلش، مال خودش و برادرش. خیار مشتری مال خودش و برادرش، یعنی هر طرف یا یک طرف یا هر دو طرف خیارشون مال متعدده. کل اصیل و الوکیل، اصیل یعنی همونی که معامله رو برای خودش انجام داده، وکیلم یعنی اون که از طرف اصیل وکیله. اون وقت بعد فعجازه، این مثال اوله، فعجازه احدهما و فسخ الاخر. این وکیل و اصیل که هر دو خیارشون ماله بگو یک طرفه، نه مال دو طرف، این مال این طرف و مال اون طرف، نه هر دو مال یک طرف خیارشون ها، اجازه یکیشون و فسخ الاخر دفعتن واحده. این که میگه دفعتن واحده، چون اگر یکی مقدمه بر دیگری باشه، میگیم اونی که مقدمه اون نافذه، اون که مؤخره دیگه نافذ نیست، اونو کار نداریم. اما اگر دفعتن واحده باشه اینجا میشه تعارض. این یه مثال. او تصرف ذل خیار فل عوض، این دفعتن واحده، یا صاحب خیار ولو یک نفره تصرف کرده در هر دو عوض دفعتن واحده. مثل کجا؟ کما لو با عبدن به جاریتن، من عبدو فروختم در مقابل جاریه، ثم اعتق هما جمیعا، اون وقت بعد هر دو رو در آن واحد چیکار میکنم؟ آزاد میکنم. خب اینجا چی میشه؟ حیث ان اعتاق العبد که فروختتش فسخون، وقتی من عبدی رو که فروختمش آزاد میکنم، معناش این است که خیار خودم رو اعمال کردم، معامله رو فسخ کردم. و اعتاق الجاریه اجازتون، وقتی جاریه ای رو که خریدم دارم آزادش میکنم، معلوم میشه میخوام خیار رو اعمال نکنم و اجازه بدم که جاریه بشه مال من، بتونم آزادش کنم دیگه. خب وقتی هر دو کار رو انجام میدم میشه چی؟ میشه تعارض. اینم مثال دوم. اوختلف الورثه فی فسخ ول اجازه، اونجایی که ورثه در فسخ و اجازه اختلاف کنن، ها اختلاف کنن. البته دوستان ورثه وقتی یک کسی از دنیا میره که صاحب خیاره، مثلا سه تا پسر داره، این سه تا پسر هر سه تاشون میشن صاحب خیار، ورثه که میشن صاحب خیار، تو این که خیارشون چه مدلیه چند تا نظره. ما الان جلد پنجیم دیگه، درسته یا نه؟ تو جلد شش صفحه 117 به بعد که پاورقیتون آدرس داده، اونجا این چند تا نظر میاد. ها مثلا بعضیا میگن این ورثه هر کدوم نسبت به سهم الارث خودشون خیار دارن. اگر اینجوری باشه دوستان، خیار هر کدوم هیچ ربطی به خیار دیگه نداره، تعارضی هم حاصل نمیشه. این مال وقتی است که دوستان هر کدوم مستقلا یه خیار کامل داشته باشه، که بگیم اگر این خیار اعمال کرد، اون یکی عرض کنم اعمال نکرد و اجازه داد، تعارض میشه. پس اگر اختلاف بکنن ورثه در فسخ و اجازه، اینجا تحققت تعارض تو این سه تا مثال. البته عرض کردم تو بعضی از مبانی اختلاف ورثه، نه تو همه مبانی، که تو پاورقی آدرس داده اونجا رو مراجعه کن. خب و ظاهر العلامه فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ، ظاهر فرمایش علامه در جمیع این صور تعارض، هذه الصور یعنی صور تعارض، ایشون گفته ما فسخ رو بر اجازه مقدم میکنیم. شیخ میگه ولم یظهر له وجه تا، ما که نمیفهمیم چرا فسخ رو بر اجازه مقدم کرده. خب یک کسی بگه من اجازه رو بر فسخ مقدم میکنم، دلیل این که فسخ رو ما بر اجازه مقدم کنیم چیه؟ دلیل نداره که. و سیجی اول اشاره الی ذلک فی موضعه، این بحثش بعدن میاد. یه لحظه حواستون به من باشه، بعضیا مثل مرحوم شهیدی گفتن آقای شیخ چرا میگه لمیت هر لهو وجهون تام؟ نه وجه هم داره. دلیل تقدیم فسخ بر اجازه میدونی چیه؟ دلیلش اینه که معنای خیار، خوب دقت کنید، نکته ظریفیستا، معنای خیار میدونید چیه؟ معنای خیار وقتی میگیم زید خیار داره، یعنی میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ نکنه. یعنی اختیار بین فسخ و ترک فسخ. صاحب خیار میتونه فسخ بکنه، میتونه زیب دهنشو ببنده هیچی نگه، فسخ نکنه. اساساً صاحب خیار نمیتونه فسخ بکنه، نمیتونه، امرش دائر نیست بین فسخ و اجازه، او نمیتونه اجازه بده، فقط میتونه فسخ نکنه. حالا اگر یک کسی تعارض تصویر کرد بین فسخ و اجازه، در واقع تعارض شده بین فسخ و بگو ترک فسخ، نه فسخ و اجازه. که شما بگید تعارض بین فسخ و اجازه است، دلیل نداره فسخ مقدم بشه، چه بسا بگیم اجازه مقدمه. نه، یکی فسخ کرده یکی فسخ نکرده، هیچی نگفته. دوستان اگر امر دائر بشه بین فسخ و ترک فسخ، کدوم مقدمه؟ ها خب معلومه فسخ مقدمه، ترک فسخ که هیچ کاری نکرده در واقع. رو این حساب گفتن تو تعارض فسخ مقدمه. این که ایشون میگه لم یظهر له وجه تام، طبق مبنایی است که ما خیار رو امرشو دائر بدونیم بین فسخ و اجازه، نه امرشو دائر بدونیم بین فسخ و ترک فسخ، که اگر کسی این مبنای دوم رو پذیرفت دیگه نمیتونه بگه لم یظهر له وجه هم تام. تمام شد.
به نظر شیخ حالا پس اجازه بچه منو که میگه لم یظهر وجه، اجازه
این به معنی اینکه ظاهرا اگر ما این بگیم شیخ توجه داشته به این نکته ای که شهیدی میگه و بر اساس مبنا این حرف رو زده، ایشون فسخ رو، خیار فسخ رو اینجوری معنا میکنه، میگه خیار فسخ یعنی اینکه این آقا اختیار داره فسخ بکنه، اختیار داره اجازه بده.
اجازه به چه معناست؟
یعنی تثبیت کنه عقد رو،
یعنی خیارش از خودش
اثبات
کنه دیگه، درسته؟ به این
معنی میشه
دیگه تثبیت
کنه. آره دیگه، از حیث خودش تثبیت کنه. اون قائل اول میگه این نمیتونه تثبیت بکنه، فقط میتونه خیار اعمال نکنه، صرفا میتونه خیار اعمال نکنه. اما نمیتونه تثبیت بکنه، تثبیت دست این نیست. این همی که خیارش رو اعمال نکنه، فسخ رو انجام نده، خود به خود تثبیت میشه. تثبیت کار این نیست. دوستان بزرگوار، مسئله بعدی در واقع ما وارد مسقط سوم از مسقطات چهارگانه خیار مجلس میشیم. یادتونه، نمیدونم حالا یادتون مونده یادتون رفته، اون اوائل مسقطات چی عرض کردیم؟ گفتیم چهار تا مسقط داریم. اسقاط خیار، شما بگید در ضمن عقد. سقوط، اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد. دو، اسقاط خیار بعد از عقد. این دوتا رو تمام کردیم. مسقط سوم دوستان افتراق متبایعین است. به محض اینکه متبایعین با یه مشتری از همدیگه افتراق پیدا بکنن، خیار ساقط میشه، خیار مجلس دیگه ساقط میشه. خب اینجا دوستان جناب شیخ انصاری چند تا مطلب ذکر کرده. مطلب اول این است که دو تا مسئله دوستان هیچ بحث و اختلافی نیست، یعنی دو تا امر مسلم داریم. یک، اصل سقوط خیار به افتراق متبایعین هیچ بحثی نیست. اگر متبایعین از هم افتراق پیدا بکنن، خیار ساقط است. ایج احد الناسی، حالا من عرض میکنم، من الجن و الانس توش اختلاف نکرده. دو، دقت کنید، عدم اعتبار ظهور افتراق در رضایت متبایعین به بیع. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست افتراق متبایعین به نحوی باشد که ظهور داشته باشه در رضایت اونها. آخه بعضی وقتا افتراق معناش رضایته، گاهی نه افتراق معناش رضایت نیست، اصلا طرف به مخیلش هم نمی گنجید که الان اگر چهار تا قدم بره اون ور بگید دیگه معناش رضایت و معناش دیگه اینه که خیارش ساقط شده. نه، اصلا حواسش نبود. میگه آخه گاهی طرف میگه من میخوام خیار مجلس رو ساقط کنم، پاشم چند قدم برم برگردم، اصلا میره برای این که بگو رضایت رو ابراز بکنه. نه، گاهی اینجوری نیست. ایشون میگه فرق نمیکنه، افتراق که حاصل شد چه دلالت بر رضایت بکنه چه دلالت بر رضایت نکنه، یعنی معناش رضایت این آقا باشه یا نباشه، فرق نمیکنه. افتراق باعث سقوط خیار مجلس است. ایشون دوستان میفرماید بعضیا گفتن نه باید، حالا البته قائلم داره یا نداره عرض کنم، این از عبارت ظاهرا در نمیاد، اما ظاهر برخی از اخبار این است که افتراق باید نشانه رضایت باشه تا بگو مسقط خیار باشه. میگیم از کدوم روایت؟ میگه یه روایتی داریم، فضیل از امام صادق علیه السلام میگه من به امام عرض کردم مش شرط فی غیر الحیوان. قال تو غیر بیع حیوان، تو غیر معامله حیوان شرط چیه؟ قال ای البیعان بالخیار ما لم یفترقا. امام فرمودن بایع و مشتری خیار مجلس دارن مادامی که افتراق حاصل نشده. فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. از این بعد الرضا منهما گفتن معلوم میشه افتراق تنها کافی نیست، افتراقی باید باشه که ناشیر از رضایت باشه، نشانه رضایت باشه. اینه که حضرت میفرمان لا خیار، و الا حضرت میفرمود فاذا افترقا فلا خیار. چرا بگه فلا خیار بعد الرضا منهما؟ این نشانه این است که افتراق باید افتراق ناشی از رضایت باشه. حالا سوال، خب اگر این روایت رو داریم پس چرا شما میگی هیچ اشکالی نیست که این رضایت شرط نیست؟ یعنی چه رضایت باشه چه نخورده، روایت داریم دیگه، اینو چیکارش میکنید؟ برخی دوستان، اینو دیگه ایشون جواب نداده شیخ انصاری، برخی دوستان از محشین حرفشون اینه، میگن این بعد الرضا رو فقها حمل کردن بر مورد غالب. گفتن غالبا این که پامیشه طرف میره معلوم میشه به معامله راضیه. این مثل اون ربائبکم اللاتی فی حجورکمه که قید غالبیه. این قید رو نیاورده که بگه اگر این قید بود حکم هست، نبود حکم نیست. نه، قید از حیث این که غالبا وجود داره این رو گفته. رو این حساب اعتنا به وجود این قید آقایون نکردن. خب حالا یه سوال، معنای حدوث افتراق چیه؟ آخه این افتراق که معمولا حاصله که، آقایون بایع و مشتری که شونه هاشون رو نمیچسبونن به هم دیگه معامله رو انجام بدن. وقتی معامله رو انجام میدن از هم دیگه افتراق بگو دارن. حالا افتراقشون ممکنه 20 سانت باشه، ممکنه 40 سانت باشه، ممکنه 50 سانت باشه، ممکنه 1 متر باشه، افتراق دارن. این که میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، مادامی که افتراق حاضر فعز افترقا فلا خیاره، خب این فعز افترقا ظاهرش این است که افتراق نبوده، حالا میخواد افتراق حاصل بشه. ها ایشون میفرماد اگر کسی این سوال از ما بکنه، میگیم مراد روایت این است که افتراق اضافه بر اون افتراقی که در موقع بی وجود داشته مازاده بر او، اگر افتراق حاصل شد اون خیار رو برمیداره. لذا اگر مثلا بایه و مشتری، بایه نشسته رو این صندلی، مشتری هم نشسته رو اون صندلی، فاصله شون هم 1 متر 2 متر هست، ها بیش از این اگر افتراق حاصل بشه، طرف پاشه از مغازه بره بیرون، فاصلش بیش از این مقدار بشود، اون خیار ساقط. ما نمیخوایم بگیم افتراق حاصل نیست، این دوتا مثل دوتا عرض کنم دوقلوی به هم چسبیده، چسبیدن به هم، بعد دوباره مثلا افتراقی حاصل شد که بگید شما افتراق نبوده حاصل شده. نه، ممکنه افتراقم باشه، غالبا افتراقم وجود داره. بعد از این عرض کنم معامله اگر افتراق بیش از اون مقدار ابتدایی در موقع معامله بشه، اون وقت خیار ساقط میشه. پس اون مقدار زائد رو باید در نظر بگیریم. حالا سوال، آقای اون مقدار زائد چقدره؟ ها؟ مقدار زائد رو دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میگه بعضی از فقها بحث خطوه رو مطرح کردن، گفتن ولو در حد بگید یک قدم، ولذا مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگه اقل ما ینقطع بهی خیار المجلس خطوه، اقل ما ینقطع بهی خیار المجلس خطوه، یه قدم که برداره بس خیار مجلس ساقط میشه. شیخ انصاری میگه نه بابا، خطوه هم لازم نیست، ملاک خطوه نیست، کمتر از یک گام هم کافیه، کمتر از یک قدم هم کافیه. این تعبیری که آقایون کردن اینو یا باید بگیم مبنی بر قالب در خارجه، یعنی در خارج معمولا افترا حداقل بنزه یگامه، طرف دیگه کمتر از یگام که بر نمیداره که، ها، یا مبنی بر قالب در تمثیله، یعنی تو مثال زدن وقتی طرف میخواد مثال بزنه مثلا یگام رو مطرح میکنه، ولی کمتر از یگامم که باشه عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه. لذا وقتی خطوه خصوصیت نداشت، افتراق مهم بود، ولو به غیر خطوه، ولو به کمتر از خطوه، ایشون میفرماد نتیجه حاصل میشه، خیار ساقط میشه. ولذا خود خطوه دوستان موضوعیت نداره، ایشون یه مثالی میزنه، میگه اگر دوتا کشتی اومدن توی مثلا حالا رودخونه یه دریاچه دریایی به هم دیگه چسبیدن، وقتی به هم دیگه چسبیدن معامله رو انجام دادن، یکی تو این کشتی نشسته، یکی تو این کشتی نشسته، هیچ کدوم از جاشون بلند بگو نمیشن. بعد که معامله رو انجام دادن، اون راننده کشتی رو چی بهش میگن؟ آها، ملوانشون مثلا کشتی ها رو از هم جدا کرد، اینا سر جاشون نشستن، هیچ قدم بر نداشتن. به محض اینکه کشتی ها از هم دیگه جدا شد، بگید خیار مجلس ثابته. ها لازم نیست قعی خطبه که میگی موضوعیت نداره که کسی بگه آقا شیخ طوسی گفته اقلش خطبه، این باید از کشتی بیاد بیرون بره تو خشکی یه قدم برداره، قدم که خصوصیت نداره که. لذا دو تا ماشین کنار هم دیگه یه معامله کرده، این گاز داد رفت، قدم بر نداشته، اما خیار مجلس ساقطه. اینا رو بهش توجه بکنید. البته در مقابل بعضی ها ظاهرن حرف آقا رو میخوان بزنن و بعضی از شما که تو ذهنتونه، بعضی دوستان گفتن که عرض کنم، حالا یه عده که گفتن خود خطبه خصوصیت داره، ایشون میگه اینا که فریب خوردن، اصلا ما خطبه تو روایات نداریم، این که معنا نداره. اما برخی دوستان مثل مرحوم سید علی در ریاض یه حرفی زده که فکر کنم شما بپسندید، ایشون گفته حتی به مقدار خطبه هم کافی نیست، به اندازه خطبه هم کافی نیست، افتراق عرفی باید باشه. لذا اگر توی مثلا یه بنگاه نشستن، طرف یه قدم دور بشه، این یه قدم دور شدنش باعث بگید سقوط خیار نیست، باعث افتراق نیست، عرفن باید افتراق حاصل بشه. حالا ممکنه افتراقی که حاصل میشه با چند قدم باشه، ممکنه با بیشتر از این باشه. یک قدم خصوصیت نداره، افتراق عرفی ملاکه. یه روایت هم در تایید میارم، ببینیم عرض کنم بعدش چی میگه. شون نگاه کنید، خیلی عبارتمون زیاد نشه. مسئلتون من جملت مسقطات الخیار افتراق المتباین. آقایون یه مشکلی رو تو ذهنتون حل بکنم، اینو تو لومعم خوندید، اگه اونو خوب خونده باشید و تو ذهنتون مونده باشه الان صافه براتون. آقایون خیار مجلس که میگه ها، مراد از افتراق، افتراق از مجلس نیست. مجلس خودش خصوصیت نداره، ولذا اگر این دوتا دست همدیگر رو بگیرن از مجلس بگو برن بیرون، افتراق هر دو نفر از مجلس بگو مجلس معامله حاصل شده، اما خیارشون سر جای خودش هست. دقت میکنید؟ اینو اولش من اشاره کردم، عرض کردم تو لومعم داره، اینجا هم بعد میگه هم قبلا اشاره کرد. اینو توجه بکنید، خیار مجلس گولتون نده. آخه کلمه مجلس گول زننده است، فکر میکنیم افتراق از مجلس مهمه ملاک، نه، افتراق متبایعین مهمه، خود بایع و مشتری. ولذا ببینید میگه من جملت مسقطات الخیار افتراق المتبایعین، نه افتراق المتبایعین من المجلس، نه، خود متبایعین از هم افتراق پیدا کنن اسقاط خیار باعث میشه. ولا اشکال فی سقوط الخیار به، تو این که خیار به افتراق حاصل میشه این بحثی نیست. ولا فی عدم اعتبار ظهورهی فی رضاهما بالبیع، هیچ اشکالی نیست در عدم اعتبار ظهور افتراق در رضایت متبایعین به بیع. یعنی لازم نیست حتما افتراق ظهور در رضایت هم داشته باشه، نه، حتی اگر افتراق بگید ظهور در رضایت هم نداشته باشه، غافل تلف اصلا حواسش نیست به خیار مجلس، باز هم باعث سقوط خیاره. و ان کان ظاهر و بعض الاخبار ظاهره، گرچه ظاهر بعضی از اخبار اعتبار ظهور در رضایته. کدوم روایت؟ مثل قوله علیه السلام فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما. این بعد الرضا ظاهرش این است که باید ناشی از رضایت باشه یا نشانه رضایت باشه. و معنا حدوث افتراق همال مسقط، معنای حدوث افتراق متبایعین که اون افتراق مسقط باشه. کلمه حدوث رو یه دقتی بهش بکنید آقایون، معنای حدوث، حدوث مال وقتی است که افتراق قبلا نبوده، الان افتراق حاصل شده. و حالی که معمولا دوستان بایع و مشتری موقع معامله که چونه‌هاشون رو به هم نمیدن بچسبن به هم دیگه معامله کنن، که یه افتراقی دارن، حالا ولو این افتراق منزه نیم متره، ولو منزه یه متره، افتراق دارن. پس معنای حدوث افتراق چیه که میگه فاز افترقا؟ میگه معنای حدوث افتراق متبایعین، همون افتراق مسقط، مع کون همان متفرقین هین العقد، با اینکه اینا قبلا هین العقد متفرق بودن، حالا ولو به اندازه نیم متر. این معناش چیه؟ میگه معنای حدوث افتراق، افتراق هما به نسب علل هیئت الاجتماعیه الحاصل لهما هین العقد. مراد افتراق نسبت به اون هیئت اجتماعیه ایست که در هین عقد برای اونها بود. هیئت اجتماعیه جمع میشه دوستان با افتراق نسبی، یعنی وقتی طرف نیم متر با طرف مقابلش فاصله داره، این هیئت اجتماعیش به نحویست که با افتراق نیمه جمع شده، از این میگیم افتراق بیشتر نشه. فاذا حصل الافتراق الاضافی، اضافی یعنی اضافی نسبت به اون افتراقی که زمان عقد وجود داشت، ولو به مسما. آقایون ولو به مسما میخواد بگه ولو کمتر از یه گام، ارتفع الخیار فلا یعتبر الخطبه، دیگه لازم نیست حتما یه گام برداره طرف. و لذا رو همین حساب که مسمای افتراق کافیست، حکی عن جماعت التعبیر به ادنال انتقال، حکایت شده از جماعتی که اینجوری تعبیر کردن، گفتن ادنا انتقال کافیه، همین که ادنا کمترین انتقال و افتراق حاصل بشه کافیه. و ظاهر میگه آقا بعضی ها گفتن که اقلش یه گامه، شما چرا این حرف رو میزنید؟ میگه و ظاهر ان ذکر رهوفی بعض لبارات، ذکر خطوه، ذکر افتراق به خطوه در بعضی از عبارات، لبیان اقل الافراد، خصوصا مثل قول شیخ فی الخلاف اقل ما ینقطع بهی خیار المجلس الخطوه. ایشون گفته کمترین مقداری که منقطع میشه بهش خیار مجلس یه گامه، یعنی دیگه کمتر از یه گام به درد نمیخوره. ایشون میفرماید ظاهر این است که ذکر این عبارات مبنی یعنی علل قالب فی الخارج. آقایون قالب فی الخارج رو شما معنا کن، یعنی چون در خارج معمولا افتراق به کمتر از یک خطبه حاصل نمیشه، بالاخره طرف بخواد پاشه بره یه قدم بر میداره دیگه، یا افتراق یا مبنی است بر قالب در تمثیل، در تمثیل حتما خارج کن، یا نه ما کار به قلبه در خارج نداریم. تو مثال زدن اگر کسی بخواد مثال برای افتراق بزنه معمولا به یک گام مثال میزنه، ها مبنیون علی القالب فی الخارج او فی التمثیل لاقل الافتراق، غلبه برای اقل افتراق همین خطبه است. فلو تبایعا، حالا اگر بایع و مشتری معامله کنن، فی سفینتین، در دو تا قایق دو تا کشتی، متلاصقتین، این کشتی ها به هم چسبیده اما بایع این ور نشسته مشتری هم اون نشسته، کفا مجرد افتراقه. بگو سفینت این سفینه ها که از هم جدا بشن ولی اینا گام بر نداشتن کافیه. اما ویز هر من بعضن اعتبار الخطبه، ظاهر کلام بعضی ها این است که خطبه معتبره، ها یعنی خود خطبه خصوصیت داره. ایشون می فرماد ویز هر من بعضن اعتبار الخطبه اغترارن به تمثیل کثیر من الاسا، اینا گول خوردن. از چی گول خوردن؟ از اینکه رفتن هر کتاب فقیه رو باز کردن در خطبه توش اومده، خیال کردن خطبه خودش خصوصیت داره. و ان صریح آخر، این از صریح آخر یعنی صریح کلام بعضی دیگه. ان صریح رو عطف به من بعض کنید سطر قبل، یعنی یظهر ان صریح آخر صریح کلام فرد دیگری از تأمل فی کفایت الخطبه. بعضی ها اینوری افتادن گفتن آقا ممکنه ما تأمل کنیم در عرض کنم خدمت شما کفایت خطبه، یعنی ممکنه بگیم حتی یک خطبه و یک گام کافی نیست. چرا؟ لنصراف الاطلاق الا ازید منها، وقتی اطلاق روایت چی آقایون؟ روایت میگه افتراق باید حاصل بشه، افتراق اطلاقش به بیش از یک خطبه صدق میکنه، یک خطبه رو نمیگن افتراق. فیستصحب الخیار، لذا یک گام که برداشت ما شک کردیم آیا خیار با این یک گام ساقط شد یا نشد، چکار میکنیم؟ استصحاب وجود خیار میکنیم، یعنی اینقدر این آقا باید بره تا یا افتراق بله؟ که مطمئن بشیم افتراق حاصل شده باریکلا، یعنی یقین بکنیم. لا تنقض الیقین به شک دیگه، بل انقضه به یقین آخر، باید یقین بکنی افتراق حاصل شده. و یعیده قوله فی بعض روایات، ایشون میفرماد این قول رو بعضی از روایات دوستان تاییدش میکنه. ها این روایات چیه که ایشون میفرماد بعضی از روایات تاییدش میکنه؟ دقت کنید روایت متنش اینه، ایشون کامل نیاوردتش، من یه ذره میام عقبتر روایت رو، یه لحظه خوب حواست به من باشه، یه چشمم به کتاب باشه. ها ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انی ابتعت ارضا، امام باقر علیه السلام فرمود من یه زمینی خریدم. اینا رو دیگه تو عبارت نیاورده، این فلما بعدش اومده، قبلش بنویسید تو کتابتون، قبل از فلما بنویسید انی ابتعت ارضا، امام باقر علیه السلام فرمود من یه زمینی خریدم، فلما استوجبتها یعنی چی؟ یعنی وقتی تمام کردم معامله رو، قمتو بلند شدم، فمشیتو خطا، چند قدمی راه رفتم، خطا جمع خطوه، چند قدم، خطوه جمعه ها، حواست به جمع بودنش باشه، چند قدم برداشتم، لیجب البیع، برای اینکه خیار مجلس از بین بره. هین افترقنا، وقتی ما جدا شدیم خیار مجلس از بین میره. خب چرا حضرت نفرمود فمشیتو خطوتن، گفت خطا چند گام؟ این نشانه این است که بگیر یه قدم کافی نیست. البته دوستان این روایت در حد تاییده، به درد بگو دلیل نمیخوره. چرا؟ چرا ایشون میگه یعیده و نمیگه یدلهو؟ علتش دوستان اینه که فعل امام این قدر توان نداره، فعل امام اینقدر توان نداره که ثابت کنه برای سقوط خیار حتما چند قدم لازم. امام فرمودن من چند قدم، اگه از امام میپرسیم آقا یه قدمم کافی بود، چون میگفت شاید اونم کافیه، شاید اینجوری به ما میفرمود میفرمود اونم کافیه. این که امام چند قدم برداشتن دلیل میشه که چند قدم حتما لازمه برای سقوط خیار؟ این که دلیل نمیشه که. اگه میفرمود، ببینید یه وقت هست امام میفرمان میفرمان حتما با چند قدم برداری میذاشیم رو چشممون. راوی میگه چی؟ میگه امام فرمود من وقتی عرض کنم معامله رو انجام دادم تمامش کردم، پاشدم چند قدم برداشتم برای اینکه به این واجب بشه. بله، اما فعل امام چقدر دلالت میکنه؟ بله، بیان میکنه که من اینجوری انجام دادم. سوال، امام میگه آقا من چند قدم برداشتم معامله تمام شد. سوال، اگر امام یه قدم برمیداشت معامله تمام نمیشد؟ از کجا این عبارت در میاد که از همین کلام امام از کجاش در میاد که این یه قدم برمیداشت معامله تمام نمیشد؟ بله، ما که نمیگیم چند قدم قایتش لیجب نیست، اما اثبات چه نفی ما ادا نمیکنه. چند قدم قایتش لیجب هست، قبول، اما یه قدم هم هست یا نیست؟ ممکنه بگیم هست، یه قدم هم ممکنه بگیم. علی ای حال، اگه عرض منو پذیرفتید فقط به درد تایید میخوره، نپذیرفتید شما بگید ید الله تمام. بله، و فیه منع الانصراف و دلالت الروایه. شیخ انصاری میفرماد این روایت دلالت نداره. دلیلش چیه؟ عرض کردم هم انصرافی ادعا شده ممنوعه، یعنی اون انصرافی که عذر میخوام، این منع الانصراف ربطی به روایت نداره، اون انصرافی که قبلا گفتیم که ایشون گفت لانصراف الاطلاق الا اذیت منها، ایشون میگه ما این انصراف قبول نداریم. کی گفته اطلاق افتراق انصراف به بیش از خطبه داره؟ نه، افتراق به کمتر از خطبه هم اتفاق میفته. روایت هم دلالت نداره. علت چو گفتم که فعل امام این مقدار دلالت نداره که یک خطبه کافی نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله. این ساعت آقا یه مقداری هم اول کلاس ما